سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو ادامه برنامه گذشته هست. متاسفانه فرصتی نشد که موضوع انسان شناسی از دید قرآن رو مطرح کنیم و ادامه میدیم به اتفاق آقای بازرگان که همراهی میکنن این بحث رو، و امیدواریم که در این جلسه، در پایان جلسه، این دو برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی متشکر آقای بازرگان. شاید بد نباشه بینندگان عزیزی که برنامه گذشته رو ندیدن، به صورت مختصر آنچه که ما صحبت کردیم، بحث کردیم، عرضه بفرمایید، بعد من سوالات بعدی رو مطرح میکنم.
به نام خداوند جان آفرین، با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، بحثی که در جلسه قبل آغاز کردیم که البته تصور میشد در یه جلسه به انجام برسه ولی ادامه پیدا کرد، درباره انسان شناسی قرآن بود. ابتدا درباره عناوین و واژه‌هایی که برای معرفی این نوع موجود مطرحه رو عنوان کردیم، که هم بنی آدم ما گفته میشیم به چه دلیل، هم اسم بشر گذاشته شده به دلیلی که بشرش، پوستش، برخلاف موجودات قبل از خودش که با پشم پوشیده میشدن، انسان پوستش عریان اسمش شده بشر، یا بریه به عنوان این که پرفکت، کامل، بی عیب و نقصه، خدای باری یعنی بی عیب و نقص آفرین، باری تعالی او را آفریده، و اسامی دیگه ای مثل انس یا انسان یا ناس. اینا رو خب توضیح دادیم که نام ناس به اون جنبه کلی آدمیان گفته میشه، یعنی مردم، معنای ناس یعنی مردم، ریشش نوسس که تحرک، پویایی، جنبش، از نوسان در واقع با نوسان هم خانواده است. بعد درباره ناس و مفصل‌تر راجع به انسان صحبت کردیم. انسان شناسی در قرآن که در این منظومه فکری انسان چگونه دیده میشه و برای رشد و کمال این انسان باید خودش رو منطبق به چه شرایطی بکنه تا رشد بکنه به عنوان یه پدیده. بخشی از نکاتی که مربوط به انسان بود به طور خلاصه وار عرض کردم در اون جلسه، ولی مطلب به انتها و به انجام نرسید. قرار شد که این بحث رو ادامه بدیم. فعلا بحث راجع به کلیات انسان شناسی، نظری که قرآن درباره نوع انسان به عنوان موجودی که صاحب خلق و خلق ویژه‌ای هست عنوان کرده. حالا اگه بحثای دیگه تو اون زمینه هست،
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، در پایان بحث گذشته اشاره به نکاتی کردیم در این مورد که خداوند با توجه به نعماتی که قرار داده، انسان اون موضع به اصطلاح آنچه را که باید انجام بده به صورت صحیح استفاده بکنه نمی کنه یا نکرده.
بله.
که بعد شما اشاره به آیه از قرآن کردین که انسان، اشاره شده که انسان ظالم و جاهل هست. بله. یعنی در واقع نتونسته به صورت صحیح استفاده بکنه و یه حالت به اصطلاح ضعف انسانی رو مطرح کردیم. میخوام ببینیم حالا نکات دیگری اشاره شده علاوه بر این مسئله که ضعف انسان رو مشخص میکنه و خب با دانستن اون باید در ارتباط با اختیاری که هست بشه اونها رو برطرف کرد.
بله، خب از زوایای مختلف البته میشه این بحث رو مطرح کرد. حالا نمیدونم تو چقدر در ظرفیت این برنامه هست. یه موضوعی که مطرح میکنه این استعداد و قابلیت طغیان و خود رو گم کردن در انسانه. در اون اولین آیهی که بر پیامبر نازل شده بر حسب آیات قرآن و همه اونچه که مفسرین درش اتفاق نظر دارن، همون اولین آیه سوره علقه که به پیامبر میگه بخوان هستی رو، بخوان نشانه های ربوبیت خدا رو در آفرینش، بخوان بخوان نه به معنی چیزی رو بخوان، یعنی خواندن یعنی فهمیدن، درک کردن آفرینش انسان رو از یک نطفه، از علق بخوان. بعد میگه بخوان که پروردگارت خیلی کریمه، برای اینکه کاربرد قلم رو به تو آموخت. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، به انسان از طریق کاربرد قلم اون چیزایی رو که نمیدونست آموخت. دنبال اون مطلبی میگه که حالا پاسخ به سوال شماست، میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان همینی که خودش رو بی‌نیاز ببینه طغیان میکنه. طغیان از اون مرزها خارج شدن، یه رودخانه وقتی طغیان میکنه میگن از اون حد بستر خودش بیرون میره. خب منظور چیه که انسان اگر خودشو بی نیاز، استغنا یعنی احساس بی نیازی بکنه، یعنی خودشو گم میکنه. حالا بعضیا به نظرشون رسیده استغنای مالیه، یعنی اگه خیلی میلیاردر بشه، پولدار بشه، بی نیاز بشه، دیگه به قول معروف خدا رو بنده نیست، فقر فروشی میکنه و ظلم و ستم میکنه، استثمار میکنه، یا در قدرت طغیان میکنه. اصلا کلمه طاغوت یعنی همین دیگه، طغیان. به مستبدا در زبان قرآن میگن طاغوت، به دیکتاتورا، به جبارا، یعنی طغیان کرده. یه انسان فکر میکنه فصل الخطابه، حرف او حرف آخره، همه باید نظر او رو بپذیرن، همه باید پیرو ولایت مطلقه او باشن. این طغیانه. طغیانگر که فقط لازم نیست تاجدار باشه، عمامه دار و هر چیزی دیگه هم تو هر لباسی هم میتونه باشه. پس یکی از موارد طغیان، طغیان قدرته، طغیان حکومته. ولی این آیه راجع به علمه، میگه انسان رو خدا قلم، کاربرد قلم رو بهش آموخت و از طریق قلم به اونچه نمیدانست رسید. علم الانسان ما لم یعلم، بلا فاصله دنبال اونه میگه که انسان طغیان میکنه که خودشو بی نیاز ببینه. پس یکی از طغیانها که کمتر شاید بهش توجه شده طغیان علمیه، همینی که 4 تا سواد پیدا بکنه، 4 تا کلمه بدونه، 4 تا به رمز و رموز طبیعت پی ببره، فکر میکنه من که دیگه همه چوره میدونم. اتفاقا اوایل قرن 20 این انحراف برای خیلی از دانشمندان پیش اومد، فکر کردن دیگه ما مشکلی نداریم، خداشناسی مال دوران قرون وسطا بود که نمیدونستن. حالا که ما به کشفیات رسیدیم، حتی یکی از این دانشمندان علم طبیعی گفته بود من هر وقت خدا رو زیر چاقوی جراحی آزمایشگاه هم خدا رو آزمایش کردم، در آزمایشگاه دیدم بهش ایمان میارم. یه همچی انتظاری از خدا داشتن. بنابراین یه طغیان مربوط به دوران علمه، موقعی است که بشر مغرور شده به علم خودش، به دانش خودش، به عقلانیت خودکفای خودش، خود مثلا بنیاد خودش، و فکر میکنه من در واقع مرکز ثقل عالمم، همه اون چیزی که من فهمیدم اینا دیگه حرف آخره، به آخرش رسیدم. این خودش یک ضعفه برای بشر که هر وقت احساس بی‌نیازی بکنه طغیان میکنه بشر. بنابراین زمینه‌هاش مختلفه. یکی پس این خطر طغیان هست. یه موضوع دیگه، در واقع قرآن چند بار گفته، مثلا این آیه رو میگه که آیا انسان توجه نمی کنه اولا یر الانسان انا خلقناه من نطفتن، ما اون رو از یه نطفه آفریدیم، یعنی مبدع پیدایشش رو توجه نمی کنه. فاذا هو خصیم مبین، مثل اینکه با خدا میخواد در بیفته. چگونه در میفته؟ میگه برای ما مثالی میزنه، یه استخون میندازه، میگه کی میتونه این استخونی، یعنی وقتی انسانی که مرد و ازش یه استخوانی باقی موند و استخوان پوسیده شد، کی میخواد اینو زنده بکنه؟ میگه بهش بگو که همون کسی که اولین بار اینو آفریده، کسی که نخستین بار از خاک موجود زنده میآفرینه، که تکرار و تجدید این حیات نباید چیز مشکلی باشه. بنابراین یه بعد دوم این لجبازی، این عناد و این در واقع خصومت ورزی برای کسانی که نمیخوان بپذیرن. در واقع میخواد بگه هر چقدر نشانه ها و آیات هم واضح باشه، باز اون کسی که نخواد بپذیره لجبازی میکنه، عناد میکنه. یه نکته دیگه مسئله مغرور شدنه و فریب خود رو خوردنه. میگه یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسباک فعدلک. ای انسان، اون کسی که تو رو از خاک آفریده، خلق کرده، فسباک تسویه کرده، نه تسویه ها، تسویه مثل تسویه حساب، همه چی منظم، همه اجزاء وجودی سر جای خودش. الذی خلقک فسباک فعدلک، عدلک یعنی تعدیل، تعادل، تمام اجزاءت با هم تعادل دارن، سر جای خودشن. فی ای صورت ما شاء رکبک و ترکیب. پس میگه خلقت، تسویه، تعدیل و ترکیب، تمام این چهار مرحله رو خدا برات انجام داده. قلب و کلیه و ریه با هم ترکیبی دارن کار میکنن، تیم ورک دارن کار میکنن، همه اجزای بدنت با هم دیگه دارن همکاری میکنن. چی تو رو مغرور کرده؟ یعنی عاملش چیه؟ خدا این همه امکانات به تو داده، میگه خدا کرامت داده به تو، چه عاملی؟ به قول معروف میگم تو بگو ها چی برات کم گذاشته. پدر مادری میگن من چی برات کم گذاشتم؟ در تمام زندگی تو رو ترخوش کردم، خرج تحصیل تو دادم، هر چی میخواستی برات دادم، کجا کم گذاشتم که تو چه عاملی باعث شده؟ در جای دیگه مثلا میگه که آتاکم من کل ما سألتمو، شما هر چی که، یعنی نوع انسان، بشر، اون چیزی که دنبالش بوده خدا داده بهتون. آتاکم من کل ما سألتمو، نه که کسی بخواد میلیونر بشه بده، یعنی نوع انسان هر چقدر که انگیزه و علاقه پیدا کرده دنبال هر چی رفته، خدا سد نزده که تو نمیتونی به اونجا برسی. به پروازها کرده، به ستاره هم رفته، مانع نشده خدا. من میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه نعمات خدا رو بخواید بشمرید هرگز نمیتونید، اصلا قابل شمارش نیست. میگه ان الانسان لظلوم کفار، چقدر انسان به خودش داره ظلم میکنه. یعنی این همه بهش نعمت داده شده، کفر یعنی ناسپاسی، ندیده گرفتن. بنابراین به طور کلی که حالا شما مطرح کردین، این ویژگی ها رو میگه که در بشر، نه اینکه همه این کارو بکنن، بسیار انسان های شاکر، صبور، انسان های عادل فراوانن در جوامع مختلف. میخواد بگه این لغزشگاه ها، این نقاط سقوط وجود داره، در واقع مثل هواپیما میگن این فضای کور وجود داره، دشمن میتونه وارد بشه. یعنی در وجود شما این خلل ها قابلیتش هست، شما طغیان بکنید، شما مغرور بشید، متکبر بشید، شما با هر حق و حقیقتی خصومت بکنید، لجبازی کنید، منیت شما رو در تحت تاثیر خودش قرار بده. اینو البته خب هستش و نمونهاش هم فراوانه.
آقای بازرگان، شاید ریشه این مسئله به اصطلاح فراموشی و ضعف رو بذارین، اسمش رو ضعف بذارین، و این کمکاستی که هست رو شاید در این بشه پیدا کرد که خداوند، یعنی آفریدگار و پروردگار، فراموش شده. یعنی از ذهن ما یک همچین چیزی دائما وجود نداره، اون وقت که احتیاج بهش داریم ما رو بهش میکنیم. و حتی مسئله آینده و رستاخیز و این هم ممکنه خیلی برامون مطرح نباشه. آیا فکر میکنید چطور هست که یک همچین حالتی ممکنه به انسانها دست بده؟ درسته. که کانستنتلی به اصطلاح متداوم فکرشون در مورد این مسئله نیست.
درسته. این شاید بیشترین مواردی که اگه در واقع انسان شناسی قرآن رو بخوایم پیگیری بکنیم، آمار بگیریم، بیشترین انتقادی که متوجه برخی از انسان‌ها شده مسئله ناسپاسیه، کفره. کفر نه بی‌اعتقادی. به عربا به ابر میگن کافر، چون میپوشونه. کفاره گناه هم میگن چیزی که پاک میکنه. یعنی انگار نمیبینید این همه نعمت رو. مثل عرض کردم، مثال سادش، پدر و مادری که به فرزندشون که خب خیلی ناسپاسی میکنه، میگه من چی کم گذاشتم برای تو؟ مشکل کجاست؟ چه عاملی باعث شده که تو مثلا رفتی سراغ مثلا مواد، سراغ کارهای زشت رفتی، بدکاری میکنی، دزدی میکنی، چی کم گذاری، مشکل کجاست؟ هم در واقع در قرآن میگه که خداوند شما رو بر عالم هستی سلطه بخشیده، بهتون قدرت تسلط بر طبیعت داده، به شما اراده و اختیار داده که در هیچ موجودی نیست، هر چی که بشر نیاز ساختار وجودش بوده تأمین شده در هستی، چرا پس ناسپاسی میکنید؟ اینو توضیح میده که و ما منع الناس ان یؤمنوا، اون عاملی که مانع شده که مردم باور بکنن، بپذیرن، به سمت حقایق بیان و خودسازی بکنن، خودشونو پاک بکنن، چه عاملی بوده؟ میگه سنت الاولین. سنت الاولین یعنی شیبه ها، آیین هایی که از پدرانشون یافته بودن، یعنی تو هر جامعه یه فرهنگی جا افتاده. معمولا اون چیزی که آبا و اجداد آدم میگفتن، اون چیزی که فرهنگ جامعه شده، بیش از همه بر آدم اون حکومت داره، سلطه داره. میگه یه فکر جا افتاده، آدم هم حاضر نیستن خلاف جریان شنا بکنن. پدرانمون اینجوری میگن، نا وجد نا آبا انا علا امته، پدرانمون اینجوری بودن، ما اونا رو اینطوری یافتیم، اینجوری میگفتن. همین حالا مگه نمیگن تو جامعه استبداد زده ایم؟ ما 2500 سالی که استبداد تو جامعه ما حاکمه. همین حالا میگن ببینی آقا چی میفرمه، آقا فصل الختامه، هر آقایی کاری نداریم. میبینیم یه بخش اعظمی از مردم نمیخوان فکر بکنن، همیشه منتظرن یه کسانی بهشون بگن چی کار بکنین، پیرو منویات ملوکانه میخوان بشن، حالا هر دورهی به یه نحوی، فقط عناوین عوض میشه، دوست دارن که یکی بهشون دیکته بکنه. میگه علت این که دنبال حقیقت مردم نمیرن، برای اینکه اون عامل تقلید از فرهنگ حاکم بسیار قویه. مردم دوست دارن یک کسی بهشون دیکته بکنه، این کار بکن و کار نکن. البته نه همه آدم ها میتونن نجات پیدا کنن از این اسارت، اینی که دست و بالشون رو گرفته، ولی میگه عامل اصلی در واقع اینه، یا اصلا دیگه فرصت اصلاح رو از دست میدن و گرفتار عوارض و نتایج عملشون میشن. میگه این دو عامله، یا انقدر غرق خرافات و عقب افتادی که ظلم ستم میشن، جامعه منقرض میشه، یا نه به همون شیوه سابق میخوان ادامه بدن. این در واقع یه توصیه است که میگه که یعنی تعلیلیه که چرا پس به این پیام های احیا کننده و نجات بخش توجه نمی کنن. یه عامل مهمش فرهنگ های منحط عقب افتاده است که حاکم در جوامع، و خود ما از نمونه کشورها هستیم که گرفتار این خرافات و نمیدونم فرهنگای که یواش یواش مثل بار سنگین رو دوش ما رو گرفته هستیم دیگه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، نکته‌ای که مربوط هست به این مسئله باز میشه، انسان‌ها به طور متوسط میشه گفت خودمرکزن، یعنی من چیزی رو که به نفع خودم باشه در دنیای مادی دنبالش میرم و بهترینم انجام میدم که کسبش کنم، درست؟ ولی هیچ وقت در خارج از اون دنیای مادی اون به اصطلاح سعی رو که مثلا در ارتباط با ماورا طبیعه یا مثلا خود خداوند، شناخت خدا هست، خیلی سست من میام جلو، یعنی فکر میکنم به دردم زیاد نمیخوره چون خود مرکز هستم.
درسته. اتهام بله، یه تمثیلی در قرآن هست، البته تمثیلی از وضع مخاطبین 14 قرن پیش. میدونین عربای قبل از اسلام یکی از اشتغالات مهمشون غارتگری بود، قبائل دائما به هم حمله میکردن، خب سرزمین و کشاورزی نبوده، دامداری نبوده، منطقه خشک استوایی. در تمام دوران اقتدار اون دو ابرقدرت روم و ایران که در گذشته بودن، به قول دکتر شریعتی میگه هیچ کدوم رقابت نکردن بیان عربستان رو بگیرن، برای اینکه چیزی نداشته. حالا اون موقع که نفت نمیدونستن در اونجا هستش، معادن یا چیز دیگه نمیدونستن، سرزمین خشکه، سرزمینی است که هر 100 کیلومتر آدم باید بره یه آبادی پیدا کنه، مثلا 5 نفر 6 نفر 10 نفر تو اونجا بودن، انگیزه ای ابرقدرت‌ها نداشتن اونجا رو بگیرن. مردم یه سری قبایل پراکنده بودن و در دوران جاهلیت زیست میکردن، بنابراین در واقع تمثیل ها از اون مردمه. عربا که میخواستن حمله بکنن در اون دوران به قبیله دیگه، معمولا ساعت 3 و 4 نصف شب، 4 و 5 صبح، چون بعد آفتاب میزد گرم میشد، میخواستن غافلگیر بکنن، در واقع شبیخون به اصطلاح میزدن، با اسب میتاختن به یه قبیله ای و یه مرتبه در خواب قبیله میبینه وسط قبیلش دشمن ریخته. قرآن اینو به صورت یه مثال میزنه که آدما برای غارت، برای منافع خودشون چقدر تیزن. میگه والعادیات ضبحاً، عادیات به اسبهای تیزتک میگن، که میگن پاشون بالا میذارن یه پاشون، اسبهای تیزتک رو میگن. والعادیات ضبحاً، وقتی که تاخت میزنن جرقه از سم اسبشون میزنه. والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً، در واقع همون آتش و به صلاح چیزی که پشت سر خودش مثل این که با سومش به سنگ برخورد میکنه. فالمغیرات صبحن، اول صبح به غارت در واقع هجوم میبرن. فاثر نبهی نقعن، نق یعنی گرت و خاک، وقتی این اسب داره میره پشت سر خودش گرت و خاکی بلند کرده. فوسط نبهی جمعن، ناگهان در یه جمعی خودش رو حاضر میکنه. بعد دنبالش میگه ان الانسان لربهی لکنود و اینهو علا ذالک لشهید. خودش هم اینو میدونه، خودش هم شاهده. یعنی انسان نسبت به کارای اخلاقی، کارای ایمانی مربوط به پروردگار کنده. کنود میگن یه چاهی که نم پس نمیده، چاهی که خشک شده. میگه این آدم که برای قدرت، برای غارت منافع دیگران کله سحر بلند میشه، آنچنان تاخت میزنه که آتش از سم اسباش در میاد، با چه شدت و با چه حدتی خودشو در قلب طرف مقابل میبره، ولی در مورد امور مربوط به خلق خدا، امور خدای خدا که خودش نیاز نداره، یعنی برای منافع دیگران، کنده، آهسته است. میگه خودش هم میدونه و انه لحب الخیر لشدید، عاشق منافع خودشه. واقعیتش اینه، اگه بگن حالا تو امریکا فرض کنید این بلک فرایدی هست، مثلا یه روزی در سال مثلا حالا یه تخفیفی میدن و مثلا اگه از 6 صبح فروشگاه ها بازه، از شب بعضیا میرن میخوابن که چی، حالا مثلا صبح 5 صبح 6 صبح برن تو فروشگاه، تو مرکزای خرید، حالا فلان جنسی رو مثلا یه تلویزیون یا چی رو مثلا $50 $100 ارزان‌تر خریدن. برای چه کاری حالا میرن شب تا صبح بیدار میمونن؟ حالا تو ایران هم اون موقعی که ماشین و پیکان و حرفا بود که میگفتن نمیدونم کسانی بیان 5 میلیون مثلا بدن پیش خرید کنن، چقدر من یادمه که چقدر میرفتن تو خیابون حالا زمستون پتو ببر تا صبح وایسا یه لنگه پا که چی، حالا مثلا 5000 تومان به نفعمونه، 10000 تومان یا سکه میدن یا ارز مثلا دلار. برای این کار همه حاضرن خودشونو با آب آتش بزنن، ولی بگن یه عده مثلا یه پرورشگاهی هست، معلولین یه جایی در گرسنگی دارن میمیرن، یه جایی سرپرست ندارن، هر کسی امکانی داره به ما چه، وظیفه دولته، دولت باید بده به ما چه ارتباط داره. یعنی در اون چی که مربوط به دیگران کار خداییه، آدم ها کندن، خودشونم میدونن و انه علی ذلک لشهید. خب این یه واقعیته که ما خودخواهی داریم، خودخواهی که در درون انسانه انگیزه بهش میده میره دنبال این کارا، ولی وقتی که منافع دنیایی نباشه نسیه است. از کجا معلومه کی از اون طرف اومده، کی از آخرت اومده؟ من بدم از دستم رفته، حالا این مقدار بدم کجا حساب میشه، کجا ثبت و ضبط میشه؟ چون نسیه است. چیزای نسیه رو باید ایمان آدم، باورای آدم اینا رو بپذیره. این در واقع یه نمادیه که داره میگه که چرا انسان، در واقع سوال شما که تو این قضیه است، خلاصش اینه که ما دنیا پرستیم، دنیا دوستیم، منفعت طلبیم، خودخواهیم، خودمحوریم. خودمحوری ایجاب میکنه که به من چه، اون مسئله خودشه، این مسئله من نیست، مسئله خودشه، خودش بره حل میکنه.
مثال دیگری در این مورد آقای بازرگان، شاید حالا نظر شما رو میخوام ببینیم در مورد این که من نوعی یه مقدار دستورمو خیلی باز نمی کنم برای کمک کردن حتی به انسانهای دیگه، چه نظر مالی چه غیره. یعنی شاید هم این به اصطلاح خصیص بودن من، این خاصیتی که در من وجود داره، از اون خودخواهی های من، خودمرکز بودن من، باعث میشه که حتی ممکنه من به خودم اعتقاد داشته باشم ها، به یه طریقی. ولی اینی که بیام به شخص دیگه به شما کمکی بکنم، یه خود دست و بالم کنده باز در این مورد.
دقیقا همینطوره. یه تعبیری قرآن دیگه میگه احذرت الانفس شح، شح یعنی بخل شدید. یا میگه و من یوغ شح نفسی، اگه کسی بتونه مهار بکنه بخلشو، خسیس بودنشو، یعنی خیلی سخته، مثل اسب سرکشه، میگن فلانی جون رو میده ولی از مالش نمیذاره. یعنی تعلق آدم به اموالش شوخی نداره، بسیار سخته. میگه اگه کسی بتونه مهار بزنه، مثل یه اسب سرکش که دهنه میزنن بهش، و من یوغ شح نفسهی فاولاکه هم المفلحون، این دیگه رستگار شده. این خیلی مهمه که آدم بتونه جلوی این خستتشو بگیره، این دستنگیشو بگیره. این بسیار سخته. میگه لوکنتم، اگه شما تملکون خزائن رحمت ربی، اگه تمام گنجینه های رحمت خدا مال شما بود، لمسکتم خشیت الانفاق، از ترس این که ممکنه خرج بکنید دست بره، امساک میکردید، نمیدادید. این خیلیه، یعنی واقعا یکی از مشکلات برای بشر. اتفاقا آدم ها با تمرین خیلی راحت میتونن این کار بکنن. اولش برای آدم سخته که یه جایی کمک میخوان، آدم فکر میکنه که من حالا مثلا به پول ایران بگم، مثلا یه میلیون رو بدم، خیلی ها هیچ فکر نمیکنه تو خیلی داری، برات اصلا مهم نیست، واقعا سخته. ولی بعد از چند بار که داری آسون میشه مثل چیزهای دیگه، بعد خیلی راحت دیگه ازش میگذره، اصلا تعلق نداره. این بنابراین از نکات خیلی مهمه. در جای دیگه میگه ان الانسان قطور، قطور با ته درخت، قطور یعنی در خرج دادن به همسر و فرزند، به دیگران، خیلی سخت میگیره. حالا ممکنه که خرج خونه رو سخت میگیره، یک مدیر به کارمنداش نمیده، یعنی بعضیا واقعا دستنگن. اینا از نقطه ضعفاییست که در انسان وجود داره، و نه که آدم ها اصلا اجباراً این چنین باشن. میگه در درون تو استعداد بخیل بودن هست، سعی کن بر این غلبه بکنی. غلبه کردنش هم یه شب و دو شب و یه روز دو روز نیست، این رو تمرینی میشه برش غلبه کرد. یواش یواش آدم میتونه که دستش باز بشه دیگه، اون وابستگی و اسارتی که به اموال خودش داره دیگه میذاره کنار. یکی سخن سینم حضرت علی در واقع میگه زهد بین این دو کلمه است. میگه این همه که گفتن زهد، منظور از زهد این نیست که تو درویش باشی نداشته باشی. میگه زهد معناش دوتاست، الله تأسو الا ما فاتکم، اگه چیزی از دستت رفته انقدر تأسف نخور، نه از اون تأثر بخور، ولا تفرحوا بما آتاکم، نه اگه یه وقت چیزی بهت رسید خیلی خوشخوشانت بشه، خیلی احساس بکنی دنیا رو بدادن. یعنی تو مستقل از مال باش، اگه به دست آوردی خیلی خودتو گم نکن، حالا چه خبره پول هنگفتی دست رسیدی، اگر هم از دست دادی ناراحت نباش، تو خودتی، تو رو پای خودت باش، تو شخصیت خودتو داشته باش. چرا اموالی که باد میاره و باد میبره تو رو باید انقدر بچرخونه؟ تو تسلط به خودت داشته باشه، اسیر در واقع مالی که از بیرونه اعتباریه نباشه. اینا همه در واقع توصیه‌ای است که مفصل گفته شد.
آقای بازرگان، این چند نکته ای رو که این چند دقیقه صحبت کردیم اشاره به یه آفت‌ها و یه آسیب‌هایی هست که در زبان فعلی شاید اینا میگن آسیب‌های روانی ما داریم. ممکنه اینها رو در اون قالب اگر آدم نگاه کنه، خب آیا اینها، شما اشاره مختصری کردید که با تمرین میشه این رو برگردوند، ریورسش کرد عملا، پس اونجاست که مسئله اختیار انسان پیش میاد، که یعنی شما اگر اون اختیار رو به نحو درست استفاده ازش کنی میتونید غالب بیایید بر این آفت ها و آسیب هایی رو که از این تنگ دستی هایی که برای شما هست برش غالب بیایید.
بله، هرچی از صبح برمیگردیم دیگه نقش انسان دیگه، به عمل انسان دیگه. اونچه که در قرآن هم گفته میشه، میگه لیس للانسان الا ما سعا، تنها چیزی که مال توه سعیته، تلاشته. لیس للانسان، بقیهش مال تو نیست، به صورت وراثتی از پدر و مادرت بهت رسیده، پست و مقام اعتباری دیگران بهت دادن، همه چی که تو دنیاست اینا به اعتبار و به وراثت و نمیدونم اینا رسیده، فقط چیزی که خودت کسب بکنی. لیس للانسان الا ما سعا، سعا سعی، سعی یعنی دویدن، تلاش، هر چی که دویدی به دست اون مال خودته در واقع. یا میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان در گرو اعمالشه، یعنی همتون گرو این. یادتونه قبلا تو ایران بانک رهنی داشتیم، مردم با بانک ها که تو ایران پول نمیدادن به کسی، میگفتن فرشتو بیار، بانک رهنی فرششون رو مردم میذاشتن، خانم با طلا جواهرشون رو میذاشتن تا یه وامی مثلا بده که بره حالا مشکلش رو حل بکنه. تا موقعی که قسطای اون بانکی رو نداده فرششون نمیده، فرش گرو بود. حالا قرآن میگه همتون گروین، همتون گروین، چگونه ما گرو آزاد میشیم؟ با عملتون. یعنی همه گروه زندگی هستین، گروه روزگارین، عمل کن تا آزاد بشی. یعنی هویتت با تلاشت شکل میگیره. هویت ما اینی که چیکار کردیم، چقدر زحمت کشیدیم. این که انسان میگه به ما کسبت رهینه، رهن مکتسباتتی، در واقع قسطایی که باید بدی، کار و تلاشیست که باید بکنی. به میزانی که تو کار میکنی قسطاتو پرداختی، کارت یعنی قسطاشی، هویتتو به دست میاری، خودتو آزاد داری میکنی و اینه گرفتاری در واقع. سرنوشتم قرآن میگه به گردن خودتونه، میگه بله، میگه هر نفسی رو کل نفس قرار دادیم فی اونق طائره و فی اونقه، یعنی سرنوشت هر کسی به گردن خودشه. اینی که ما تقدیر اینجوری قسمت و اینه همش مردوده در نظام فرهنگی قرآن، همه چی میگه دست خودتونه. البته ما که خب اختیار مطلق نداریم، ولی در اون قلم رو به اختیاری که خداوند قائل شده، تویی که خودت سرنوشت تو رقم میزنی، کسی براش از پیش چیزی تعیین نشده.
من تشکر. آقای بازرگان، ارتباط با این مسئله، اصلا وقتی ندارین که در ارتباط در جبر و اختیار صحبت کنیم، ولی این هزاران سال بحث فلاسفه و اهل دین بوده، ولی سوالی که ممکنه مطرح باشه اینی که من نوعی، من انسان نوعی، اگر آشنا به اختیار باشم، آیا این کافی هست برای من که بتونم به اصطلاح کارای وامون به اسلام عامل منفعه انجام بدم؟ اون نکاتی رو که مطرح کردیم یه مقدار دستمون کوتاه هست، من غالب براش بشم و اونو انجام بدم، اصلا کاری هم ندارم خدایی وجود داره یا نه.
بله بله، درسته که میگه که ما به انسان اختیار دادیم، ولی اختیار که همه این مسئله نیست. خب شما اختیار دارین که مسافرت بکنید، برید اون ور دنیا مسافرت، به هر جا میخوام بکنید. آیا اینکه اختیار دارین مسئله حل میشه، یا اینکه اول یک انگیزه ای داشته باشید، یه ایمانی به این داشته باشید که من اگه سفر بکنم به یه منافعی، علم و دانش و اطلاعاتی، جای دیدنی رو میرم میبینم، بالاخره یه انگیزه ای برای اینکه این سفر سودی بر من داره، و بعد گام در راه بگذارید، در واقع حرکت بکنید. پس هم انگیزه میخواد و هم اقدام به عمل. خدا میگه به انسان اختیار داده، ولی تو باید ایمان داشته باشی، یعنی باور بکنی اینا رو. اگه باور آدم نکنه، با آدم میگه تو مثلا کجا برو به اونجا فلان جا میرسی، یا همچین مثلا جای دیدنی هست، خب اگه آدم اطمینان نداشته باشه، باور نداشته باشه، که خب نمیره. پس اختیار گام اولش انگیزه است، بعد ایمان پیدا کردنه، بعد عمل کردنه. این مهمه. قرآن میگه که شما فکر میکنید که ایحسب الانسان ان یترک سدا، آدم ها فکر میکنن که با حال خود رها شدند، یعنی هیچ تکلیفی، هیچ مسئولیتی، هیچ نقشی ندارن. کدوم موجود تو دنیا بیکاره؟ شما هیچ چیزی رو نمیتونین حذف بکنید. یه مگس و یه پشه هم نمیشه حذف کرد. آدم بگه آقا سوسک شکار است تو دنیا، همه سوسکار بزنین از بین ببرین، اصلا نظر قوانین محیط زیستی هیچ چی رو نمیشه، همه با هم هماهنگن، هر کدوم دارن یه باری رو برمیدارن، هر کدوم یه نقش مثبتی دارن، هیچ چیزی زیادی نیست. حالا آدم میتونه بگه من هر کاری کردم کردم دیگه، به کسی چه مربوطه؟ یعنی آدم واقعا هیچ هدفی، هیچ منظوری نداره، آمده فقط یه چند سباهی بخور و بخواب بعد بره. این میگه اینجوری فکر میکنید؟ میگه ما خلقنا السماوات والارض باطلا، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. ما این عالم کهکشان و جهان رو حق آفریدیم، حق یعنی حساب و کتاب داره، باطل نیست. میگه ما بازی نکردیم، ما کنه لاعبین، بازی نمیخواستیم بکنیم که با کهکشان ها تعدادی بسازیم بازی بکنیم با عالم کهکشان ها. میگه دنیا حساب و کتاب داره، تو باید خودتو منطبق بکنی، نمیتونی انکار بکنی. در واقع از این شبیه این آیات بسیار زیاده که همینی که آدم باور کنه اختیار داره، به دنبالش کی به من اختیار داده، حالا که اختیار به من داده، من در این انتخاب خودم چی رو باید انتخاب بکنم؟ هر انتخابی بکنم فرق نمی کنه، یا انتخاب من مهمه؟ در این جهان بیکران هستی، این جهان قانونمند، لاجرم نمیشه بدون انتخاب و انتخاب درست بود. اینا در واقع پرنسیپ های کلی یک باور و عقیده به این که جهان هدفدار در واقع قانونمنده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب با توجه به این نکاتی که ما صحبت کردیم در ارتباط با ضعف و قدرتی که انسان داره، ببینیم چه نکات مثبتی هست که اگر من میخوام توجه به خدا داشته باشم، من نوعی، درست، چه نکات مثبتی هست که من میتونم بفهمم و اشاره به مثلا خداوند میگه آیاتی رو که من برای شما آوردم شما دقت کنید بهش، درست؟ حالا آیت به عنوان نشانه ها، نه آیه قرآن به خصوص. خب در این ارتباط میخوام ببینیم چه چیزهای خیلی واضح و اکسپلیسیت به قول معروف آمده که میتونه تنابی باشه برای استفاده کردن ازش.
قرآن یه سوره به نام انسان، اصلا اسمش انسانه، سوره انسان، بعضی میگن سوره هل اتا مثلا، ولی اسمش سوره انسانه. خیلی جالبه که بحث ما انسان شناسی یه سوره به نام انسان هم هست. میگه که آیا برای این انسان یه روزگاری نگذشت که اصلا چیزی نبود که بشه راجبش صحبت کرد؟ یعنی بالاخره به نطفه میشه گفت نطفه است، به جنین میشه گفت جنینه. میگه 100 سال برو عقبتر، تو چی بودی که بشه راجبت صحبت کرد؟ یعنی هیچ بودی، یعنی عدم، عدم مطلق. حالا به صورت فرد یا ما 1,000,000 سال بریم عقب، اصلا انسانی رو کره زمین بوده که بشه روش بحث کرد؟ یه دوره قبل از پیدایش انسان در کره زمین. میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبود که بشه راجع بهش حرف زد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما تاکیدم میکنه، هم انش تاکیده و هم اینکه مقدم میاد اینا. ما انسان رو آفریدیم از یک نطفه امشاج. نطفه یعنی شما، حالا زبان عربی خیلی پیچیدگی هایی داره، حالا ما میفهمیم که چه خبره در این دی ان ای ما، این چیز رشته های در واقع دی ان ای، و اصلا وحشتناکه از نظر اینفورمیشنی که در داخل یه سلول وجود داره. اینو میگه نطفه امشاج، یعنی پیچیده، بسیار پیچیده و دارای استعدادهای حیرت آور. ما تو رو از این نطفه ساختیم، این نطفه که بعدن مغز رو میسازه و بعدن چه چیزهای حیرت آوری و بعد انسان به کجا میرسه، و بعد تو رو در ابتلای زندگی قرار دادیم و همینجوری هم رها نکردیم. اما اگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، به تو ابزار شناخت دادیم، مثل این چیزا که پروانه که دوتا شاخک داره، به انسان هم دوتا شاخک شناسایی دادیم، سمیع بصیر، هم بشنوی و هم ببینی، یعنی ابزار شناخت دادیم. به اینم اکتفا نکردیم، آموزش دادیم، انا هدیناه سبیل، یعنی هم ابزار بهت دادیم، امکانات برات قرار دادیم، آموزش کاربرد اینا رو هم بهت دادیم، هدیناه سبیل. حالا در واقع حالا نوبت توه، اما شاکرن اما کفورا. حالا میخوای شکر این نعماتو بگذار، استفاده بهینه بکن، کاربرد درست در جهت مسیری که اون کسی که اینو بهت داده به کار ببر، یا نادیده بگیر، اختیار با خودته. ما همه این امکاناتو بهت دادیم، مثل پدر و مادری که سرمایه‌ای در اختیار بچه‌هاشون بذارن، هر چی ما داشتیم همه امکانات در اختیار دادیم، بهترین مدرسه، بهترین معلم، بهترین کتاب، بهترین آزمایشگاه، کامپیوتر. حالا بفرمایید ببینیم تو چی کار داری میکنی در واقع. هر چی که لازم بوده برای رشد انسان میگه ما در اختیارتون گذاشتیم، حالا شما یکی از این دو راه انتخاب بکنید. شکر در معنای در واقع قرآنیش یعنی استفاده بهینه از نعمت در جهت صاحب نعمت. کفرم یعنی نادیده گرفتن و اعتنا نکردن. همه این کارام البته سخته. در جای دیگه هم میگه یا ایها الانسان، ای انسان، باز اونجا هم صحبت انسانه، انک کادح الی ربک کدحا، تو یه مسیر سختی رو باید طی بکنی، به قول معروف نابرده رنج گنج میسر نمیشود، فملاقیه ولی میرسی، یعنی راه بنبستی نیست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، الی ربک یعنی به سوی بی نهایت ربوبیت، فملاقی، نه که خدا یه جاییست که به اون میرسی ملاقات میکنی، یعنی در واقع مثل کتاب، هر یه سطری که از یه کتاب آدم میخونه به ملاقات نویسنده یه گام نزدیک شده. یه کتاب تاریخ، جغرافیا، فیزیک، اون کسی که این کتاب نوشته یه حرف داره با ما دیگه، یه وقت از شفاهی دارم با کسی حرف میزنه که کتاب نوشته. هر یه خطی که میخونیم، هر یه صفحه که میخونیم، یه گام داریم به نویسنده نزدیک میشیم دیگه، و کتابو تمام بکنیم به نویسنده نزدیک شدیم. خداپرستی هم همینطوره. تو یک راه سختی رو در پیش داری، انک کادهن الی ربک، به سوی او داری میری، دائما داری ملاقات میکنی در واقع. پس این راه هم گارانتی شده در واقع، تضمین شده است که تو پله پله به خدا میرسی. مثلا اسم یک کتاب هم هست که پله پله تا خدا، که نویسندگان نوشته، نه که خدا جایی باشه،
عبدالحسین زرینکوب،
بله، نه اینکه خدا جایی باشه بهش برسیم، خدا که بی نهایته، به بی نهایت که نمیشه رسید. میگیم با علم، تو برو به ملاقات علم، یعنی هرچی بری بالا هست دیگه، پله پله به ملاقات علم بچیدی دیگه.
تشکر آقای بازرگان. اینجا داره من یه سوال آخرم اینجا مطرح بکنم که برای من که وقتم زیاد ندارم، میخواستم ببینم خداوند در این قرآن آیا آیه ای رو مطرح کرده که به صورت خلاصه محدودیت های من انسان رو مطرح بکنه، و آیا راه حلی هم تو همونجا داره، حالا یا ممکنه آیه دیگری باشه، که ببینم که خب این ممکنه 20% 30% مسئله بنده رو حل کنه، ممکنه هم هست نه 5% رو حل کنه، وستگی داره چقدر من چقدر اون آیه به اصطلاح قوی باشه و من بتونم استفاده ازش بکنم.
بله، من یادم یه آیه تو سوره بکنم معارج باشه، بله. یه واژه‌ای رو به کار بردی که فقط همون یه جا تو قرآن اومده، اگه توضیحات پشتش هم نبود نمیشد دادن فهمیدی یعنی چی. میگه ان الانسان خلق حلوعا، انسان حلوع آفریده شده، حلوع با حوز و همزه، نه با عین. حلوع یعنی چی که انسان اینطوری آفریده شده؟ توضیح که میده معلوم میشه. میگه اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که شری بهش برسه جزا و فزع میکنه، بیتابی میکنه، یعنی تحملش در برابر سختی ها کمه، اندکه. و اذا مسهل خیر و منوه، وقتی هم که خیلی بهش میرسه نمیده به کسی دیگه، کمک نمی کنه. یعنی به قول معروف میگن که با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه. این دلالت بر کم ظرفیتی میکنه که شرایط خودش رو بر او دیکته میکنه. اگه یه ذره سخت باشه براش، ورشکست بشه تو کارش، روزگار بد باشه، اقتصاد جامعه خراب باشه، خودش رو میوازه. یعنی تحمل و صبر سختی ها رو نداره. و برعکس، وقتی هم که دیگه ثروتمند میشه، با شرایط به او رو میاره و اوضاعش خیلی خوب میشه، اونم نم پس نمیده، حاضر نمیشه به کسی کمک کنه. بابا تو خودت قبلا گرفتار بودی، هزار جور درد و مرض داشتی، حالا که پول دار شدی به فکر کسانی که شرایط قبل تو رو دارن باش نمیداری. پس این یک در واقع حالت ذاتی انسانه که تعلق خاطر پیدا میکنه به اون چی که داره، و وقتی هم دست میده خودشو گم میکنه. من یادم تو ایران که بودیم، دلار یه مرتبه سقوط کرد، آمار تو روزنامه بود که چقدر سکته کردن یه دهی، یه مرتبه احساس کرد همه چیشون رو دست دادن. تو خود امریکا هم خیلی ها دیپرشن سخت گرفتن وقتی که این استاک مارکت در واقع سقوط کرد، چه آسیبی به نظر روحی روانی به کسانی رسید. این همون اسارت انسانه، این ها یه واقعیته که نمیشه انکار کرد. اینا رو اونجا هم استثناء میذاره، میگه الا المصلین، نه اینکه هر کسی نماز بخونه. این رو به انسان داره صحبت میکنه. معنای اصلی صلات یعنی رو آوردن به آفریدگار، یعنی به اون باتری، به اون منبع انرژی بی‌نهایت وصل بشه، به اون رو بیاره، سیمشو وصل بکنه، یعنی از اسارت دنیا خودشو خلاص بکنه که من از دست میدم اگه بخوام خرج بکنم به دیگری بدم، تو وصل بکن به اون باتری بی‌نهایت. وقت مسلین رو توضیح میده که الا المسلین الذین هم فی صلاتهم دائمون، اونا که در این ارتباطشون تداوم دارن. این نیست که یه مارمزونی بیاد یه سالی یه بار دو بار سیمش وصل بشه، این سیم وصل دائما به برق، این کامپیوتر به اینترنت وصله، قطعش نکرده. اینترنت وقتی وصل بشه دیگه با همه جای دنیا وصله دیگه. به این معنی من با مثال در واقع دنیایی دارم میگم. اونایی که به عهد و پیمانای خدایی وفا میکنن، اونایی که به گرسنگان میپردازن، اونایی که نمیدونه، هی دونه دونهش ده حالت رو در واقع توضیح میده. میگه اگر آدم به این توجهات نباشه، حواسش به درد و رنج مردم و گرفتاری ها نباشه، خب معلومه که تو از دست میده سکته میخواد بکنه، فشار خونش میره بالا، نمیدونم تا به دست بیاره دیگه خودشو گم میکنه و دیگه در واقع خدا رو هم بنده نیست. راه این که آدم ظرفیت پیدا بکنه جز این نیست که به اون ظرف بی نهایت خودشو وصل بکنه. وقتی که آدم به دریا وصل بشه، میگه اصطلاحی که میگن قطره وقتی به دریا بپیونده دیگه قطره نیست، دیگه دریا میشه، دیگه صفت دریا رو در واقع پیدا میکنه. میگه به دریا بپیوندین دیگه دریا دل شدین دیگه. قطره میگه بیرون باشه خب تبخیر میشه، بین میره، وقتی پیوست به دریا موج دیگه. این در واقع از این مثالا دیگه، عدیبان ما عارفان ما فراوان از این.
خیلی متشکر آقای وزرگان، بحث جالبی بود در این دو نوبت، امیدواریم که مورد توجه بینندگانمون قرار گرفته باشه. اگر بعد نیست مختصری در مجموع آنچه که صحبت کردیم بفرمایید و بعد برنامه رو به اتمام میرسونیم.
بله، البته اونا که از اول برنامه بودن که از اول
اگه یادمون هم مونده باشه.
بله، خب خود تلویزیون هم خب بالاخره دائما کسانی میپیوندن و جدا میشن و که حوصله این بحث ما رو از اول داشته باشن خب خیلی باید صبور بوده باشن. ولی به هر حال بحث ما در این دو جلسه درباره منظومه انسان شناسی در قالب اندیشه قرآنی بود که نگاه قرآن به طور کلی به اونچه که ما بنی آدم میگیم یا بشر میگیم چگونه است، اولا با چه عناوین و با چه اصطلاحاتی به کار برده و بعد به صورت خاص به صورت ویژه به واژه انسان پرداختیم. واژه های متعددی است، انس و ناس و نمیدونم بریه و بشر و بنی آدم غیره. 65 بار در قرآن مسئله انسان رو مطرح کرده از بعد شخصیت، خلقیات و خلق، ساختار وجودی. بحث ما در واقع یه دوره سریعی بود، یه نگاه اجمالی، مثل اینکه یه کتاب و یه فهرستش آدم یه نگاه میکنه که این کتاب از چه موضوعاتی داره صحبت میکنه. ما در این مثلا مطالعه موضوعی راجع به انسانشناسی قرآن اجمالاً به سرفصل نکاتی که در این کتاب راجع به این موجود سخن گفته از بعد به اصطلاح همطور که عرض کردم کلمه انسان که از ریشه انسه بر اون استعداد الفت و انس و کار تیمبورک دست جمعی و گرد هم آمدن از اون بعد که چه چیزای منفی داره که آدم در معرض چه خطاها و اشتباهات و لغزش هایی هست و چه چشماندازای بلندی در برابر انسانه که اگر بخواد میتونه به کجاها برسه. خلاصه عرایض بنده در این جلسه در واقع سوالاتی که لطف کرده بودن تنظیم کردن پیرامون همین انسان شناسی در چارچوب اندیشه قرآنی بودش.
بسیار عالی،
خیلی خسته نشده باشند بینندگان.
تشکر میکنیم از جناب آقای بازرگان، زحمت کشیدند، و شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید و امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه. با امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.